ندای وحدت.
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
اله واحدا واحدا،
اله واحدا
واحدا، ونحن له مسلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو معارف، سلام علیکم. ندای وحدت رو تقدیم شما گرامیان میکنیم. این برنامه در گروه معارف و اندیشه تهیه شده و تقدیم شنوندگان گرامی میشه. با توجه به اهمیت بحث وحدت و همبستگی مسلمانان، ما در برنامه ندای وحدت این موضوع رو در خدمت کارشناسان محترم از میان دانشمندان شیعه و اهل سنت به بحث میگذاریم و سعی میکنیم زوایای مختلف بحث همبستگی و تقریب یا وحدت رو بکاویم. حالا تعابیر مختلفی در این باره کار میده، بعضی ترجیح میدن تعبیر همگرایی رو به کار ببرند یا تعبیر تقریب رو به کار ببرند. به هر حال آنچه که به نزدیک شدن دلهای مسلمانان و فرق اسلامی منجر میشه موضوع این برنامه است. در برنامه امروز در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حمید مبلغی هستیم، مدیر گروه تاریخ در پژوهشگاه مطالعات تقریبی، که بحثشون رو ادامه خواهند داد درباره تقریب در بستر تاریخ و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام رو در بحث تقریب برای ما روشن میکنند و توضیح میدند. اگر ارتباطتون برقرار بشه در خدمت جناب آقای دکتر عثمان یوسفی هم خواهیم بود، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور سنندج، که در برخی از برنامه‌ها گذشتن با ما همراهی کردند. آقای مبلغی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیوی معارف.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، در برنامه‌های گذشته نکاتی رو درباره سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله مطرح کردیم و نمونه‌هایی از گفتار و رفتار ایشون رو که در جهت انسجام امت اسلامی است برشمردیم. عقد اخوت یکی از مصادیق بارز از سیره حضرت در بحث همگرایی است، پیمان عمومی میان مردم مدینه و احادیثی از اون حضرت که دال بر اهمیت و ارزش همدلی و همبستگی مسلمانان هست در برنامه گذشته مورد اشاره قرار گرفت و این سیره بود که باعث شد مردم جزیره العرب که قبل از اسلام اختلافات شدید قبیلگی داشتند به شکل یک امت واحده در بیان و امت اسلام به این شکل ساخته شد. در ادامه حضرت علی علیه السلام هستند که سیره ایشون رو ادامه میدن و ما درباره سیره ایشون در دو برنامه گذشته سخن گفتیم. بحثی که در برنامه گذشته مطرح شد این بود که آقای مبلغی برای ما توضیح دادن که نباید سیره وحدوی حضرت امام علی علیه السلام رو ناشی از اضطرار و تقیه بدونیم، بلکه این یک اصل در سیره اون حضرت بود و یک نگاه راهبردی به بحث انسجام امت اسلام داشتند. نوع رفتارشون در زمان خلفا کاملا گویای این قضیه هست که نمونهایی رو هم برای ما برشمردند. در برنامه امروز نمونهای دیگری رو هم از زبانیشون خواهیم شنید. با ندای وحدت همراه باشید و این بحث رو پی بگیرید.
ندای وحدت، چهارشنبه ها از رادیو معارف.
آقای مبلغی در خدمت شما هستیم برای ادامه بحث و تکمیل نکاتی که درباره سیره حضرت علی علیه السلام در بحث وحدت مطرح کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه که ما بر او تأکید میکنیم این استش که مولا علیه السلام در روند زندگی پر از مخاطره خودش در دوران همزیستی با خلفای سگانه قبل از خودشون و حتی در زمان خلافت خودشون و امامت خودشون، این شیوه و این روش یک روش ثابت و غیر متغیر بوده. کما اینکه گفتیم در زمان خلفا اکراهی بر بسیاری از کارها و اجباری بر بسیاری از کارها و تعامل همراهی با حکومت نداشتند، در این حال این کار را انجام دادند. روابطش با حکومت یک روابط قابل قبول، تعاون و همکاری داشته و در اون اصرار و اجبار دیده نمیشه. روش امام علی هم حتی بعد از خلفا و وقتی که روی کار میاد و خودش به عنوان خلیفه در ظاهر خلیفه چهارم قرار میگیره، اما همون شیوه و روش مسالمت، شیوه و روش مدارا، شیوه و تسامح در مقابل حوادث رو پیگیری میکنه و این نشان از این استش که امام علی علیه السلام اون رویه‌ای که اون زمان داشته بر اساس اضطرار نبوده، بلکه یک امر اختیاری بوده نه یک امر اضطراری. و نمونه های دیگری هم که در دوران حکومت ایشون بود، اتفاقات مهمی که در تاریخ حدود پنج ساله حکومت مولا علی علیه السلام اتفاق افتاد، هم حکایت از این داره. شاید ما در یک نگاه کلی و یک نگاه عمومی بگیم چرا در زمان امام علی علیه السلام این همه اتفاقات و خونریزی هایی رخ داد. البته اینکه چرا این همه اتفاقات افتاد، اینها برمیگرده به ریشه در گذشته داره و مربوط به حکومت امام علی علیه السلام نمی شود. آنچه که در اینجا هست، رفتار خود امام علی علیه السلام قابل توجهه. مثلا اون زمانی که خبر آوردن که عایشه همسر پیامبر عظیم شأن اسلام به همراه طلحه و زبیر از مکه وارد بصره شدن، امام مردم رو در جریان این کار قرار داد و فرمود تا آنجا که برای وحدت مسلمانان احساس خطر نکنم صبر میکنم و اگر اونها دست از این کار بر نداشتند به اصطلاح و خواستن ادامه بدند، به اصطلاح با اونها مقابله میکنم و اگر اونها کاری نداشتند من هم پیگیری نخواهم کرد. و امام وقتی که به سمت بصره میره، ابن سنان از او میپرسه برای چی به بصره میری؟ امام میفرماید که من برای ایجاد آشتی و خاموش کردن آتش دشمنی به بصره میرم، شاید خدا به وسیله ما وحدت امت اسلامی رو برگرداند و شعله جنگ رو فروکش کند. و امام به اون حد اقلهای در برخورد اکتفا می کرد، حتی وقتی که بر اونها غلبه کرد تجهیزات اونها رو نبود، اموالشون رو به غنیمت نبود و کسی رو اسیر نکرد، بلکه همون احترامی که از سابق به عنوان ام المؤمنین برای عایشه در نظر داشت، همون احترام رو هم همچنان برای او قائل بود. به عنوان
بفهمید که حتی برخوردهای نظامی ایشون هم از
زاویه
وحدت
بود. بله، حتی در ریزترین حرکات، رفتارها و نمونه هایی که اگرچه در یک نگاه کلی وقتی اسم جنگ جمل می آید نشان از خشونته، ولی باید بررسی بشه جنگ جمل چرا شروع شد و تحمیل شد و چگونه شکل گرفت و رفتار امام علی در این میان به چه شکل ادامه پیدا کرد. یا مثلا در جنگ صفین وقتی مولا علی علیه السلام شنید که بعضی از یارانش و اصحابش به شامیان دشنام میدن، فرمود دوست دارم که شما دشنام دهنده نباشید، به جای اینکه دشنام بدید به دیگران بگید که خدایا خونهای ما و آنها را از ریختن نگهدار و میان ما و ایشان آشتی بینداز و آنها را راهنمایی کن تا هر که حق را نمی‌شناسد بشناسد، و تعابیری از این دست که نشان از اون روح لطیف و اون روحیه مسالمت مولا علی علیه السلام حتی در خشنترین حوادث و به اصطلاح غلیظترین حوادثی که ممکن است در دوران حکومت ایشون بوده، این نگاه نگاه زیبایی بوده. یا اینکه مثلا می‌بینیم
این دعایی که اشاره کردید دعای قابل تأملی است، یعنی به هر حال هدایت امت مسئله مهمی است، حتی تو اینجور اختلافات شدید که حتی دو گروه رو در روی هم قرار گرفتن و روی هم شمشیر کشیدن، همیشون تأکید میکنه که برای هدایت اونها دعا بکنید و تلاش ایشون قبل از جنگ هم من فکر میکنم نشونه خوبی برای اونان مؤید و قرینه این مطلب.
بله، این اصلا از منش و سیره انبیا بوده. پیامبر عظیم و شأن خودمون هم وقتی که مورد اذیت و آزار مردم قریش قرار می گرفتند برای اونها دعا می کردن و اون سیره الان در جلوه دیگرش در جنگ صفین در مقابل معاویه این چنین خودنمایی می کنه و همین حکایت از اون روح متحد لطیف بین پیامبر عظیم الشان و امام علی علیه السلام داره. یا مثلا در حوادثی که بعدها رخ داد بعد از اون قضیه در اتفاق با خوارج، اونها به مبارزه بر علیه امام علی علیه السلام برخواسته بودند و امام علی علل قاعده باید به اندازه همونها مقابله به مصر بکنه، اما به جای اینکه از واژه تکفیر استفاده بکنه و اونها رو طرد بکنه و اونها رو کافر بشمارد، از مفاهیمی همچون اینها برادران مسلمان طغیانگر ما هستند، از این جور تعابیر استفاده میکرد و اونها رو این گونه معرفی میکرد. این بله. حکایت از به اصطلاح. و یا اینکه نمونه های دیگری مولا علی علیه السلام در دوران حکومتش داره، بعد از جنگ همون جمل وقتی که اینها بعضیاشون برگشتن به مکه، یا وقتی که مولا علی دستش به مروان ابن حکم رسید که این مروان ابن حکم بیشترین کینه ها رو نسبت به مولا علی علیه السلام داشت و ولی وقتی اون رو دید و دستش به اون رسید از او گذشت. یا مثل عبدالله ابن زبیر وقتی که در برابر همه مردم به امام علی ناسزا می گفت و توهین می کرد و وقتی امام علی اون رو در جنگ جمل دستگیر کرد، خب به راحتی از اون گذشت و اون رو حتی اسیر نکرد. یا افراد دیگری که کم نبودند این رفتار امام علی، نمونه های زیاد و فراوان در زندگی مولا علی علیه السلام، چه زندگی سیاسی او و چه زندگی شخصی او، ما میبینیم که این روحیه گذشت و این روحیه مدارا و این روحیه همگرایی و همزیستی مسالمت آمیز در وجود اون حضرت موج میزند، تا جایی که امام علی میفرماید، این نکته بسیار مهمه و جالبه که امام فرمود صلح و دوستی رو تا جایی که و تا مادامی که منجر به سستی پایه های اسلام نشود سودمند میدونم و از خونریزی و جنگ پرهیز میکنم و این صلح رو مناسب تر یافتم. این همون شیوه مدارای مولا علی علیه السلام بود که یک نگاه راهبردی و یک نگاه کلانی است که در دستور کار امام قرار گرفته بود.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، همچنان در خدمت شما خواهیم بود، با ما همراه باشید.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد، لا اله الا الله،
شنوندگان گرامی رادیو معارف، ادامه ندای وحدت رو میشنوید. ارتباط ما برقرار شده با کارشناس گرامی جناب آقای دکتر عثمان یوسفی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور سنندج. آقای دکتر سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
زنده باشید. ما البته بحث رو آغاز کرده بودیم در خدمت آقای مبلغی و همچنین داریم از زاویه تاریخی به بحث نگاه می‌کنیم. یه نکته مطرح شد درباره سیره حضرت علی علیه السلام و بعد از ایشون در بحث وحدت. حالا در خدمت شما هستیم، اگر درباره دوره حضرت علی علیه السلام نکته دارید بفرمایید و حالا بریم سراغ دوره بعد و از رفتار امام حسن علیه السلام برای ما بفرمایید آقای دکتر یوسفی.
بله، شما خدمتتون در صحبت قبلی خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم که ما در واقع شخصیت‌های شاخص و بارز داریم، در واقع قله هایی داریم در بحث وحدت و تقریب بین مذاهب که قطعا یکی از این شخصیت ها علی ابن ابی طالب است، در دوران خلفای راشدی سگانه چه در دوران خلافت خودشون که من حالا نمونه‌ای از رفتار ایشونو در برخورد با حتی مخالفان و دشمنانش که در جبهه جنگ بر علیه ایشون سفارایی کرده بودن نمونه‌هایی رو بازگو کردیم خدمتتون.
بله.
نکته و در واقع شابهی که بحث وحدت هم که من ایش روش تأکید میکنم این هست که هم در سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم، هم در سیره علی بن ابی طالب و هم سایر بزرگانی که از این پس ازشون اسم خواهیم برد، بحث وحدت اولا در واقع مسئله باورهای دینیشون قرار داره. در واقع اولین واژه باورهای دینیشون، اعتقادات دینیشون توحید هست و در واقع وحدت.
بسیار خوب.
و نکته دیگری که راجع به وحدت میبینیم در سیره رسول الله و ائمه و خلفا این هست که این بزرگان همیشه به زور از دغدغه های اجتماعی و سیاسی و مطامعه در واقع فردی به این مسئله نگاه کردن.
درسته.
نکته ای که من در چند جلسه پیش هم روش حالا همیشه هم روش تأکید میکنم و در واقع دوست دارم همیشه هم تکرار بکنم،
بسیار.
این هست که ما برای مصلحت سیاسی، برای در واقع دوران استقرار، برای به عنوان تقیه هر اسمی میخوایم بذاریم نریم سراغ وحدت، چون اگر با این ایده و باور رفتیم سراغ وحدت هم اون ایده و باورها رو داریم در واقع تخریب میکنیم، هم مسئله وحدت از مسیر واقعی خودش منحرف میشه. یعنی هیچ مسائلی، هیچ مصلحتی ما ملاق قرار ندیم برای ایجاد کردن وحدت، بلکه خود وحدت اسلامی یک مصلحت بزرگی است که بزرگتر از اون من فکر نمی کنم دیگه مصلحتی وجود داشته باشه. لازم نیست ما بیاییم براش مصلحت تراشی بکنیم، اضطرار تراشی درسته. بکنیم یا تغییر تراشی بکنیم. خودش یک مصلحتی است، یک مهمی است که در دنیای اسلام بالاتر از اون فکر نکنم وجود داشته باشه. یعنی حتی از اساره دین هم برای اینه، برای در واقع ایجاد وحدت و برادری و برابری بین انسان هاست، نه تنها انسان ها، مسلمان هم بلکه همه انسان ها. اینه که این دو تا نکته خیلی مهمه در سیره بزرگان میبینیم که علی بن ابی طالب و شخصیت های دیگری که اسم خواهیم برد براشون اهمیت داشته، یعنی به عنوان یک اصل، نه اینکه در واقع تأمین کننده سایر اصول یا منافعشون باشه، بلکه به عنوان یک اصل و در واقع همه فعالیت هاشون و تلاش هاشون در راستای اجرایی کردن این اصل و محقق کردن این اصل در واقع به نمایش گذاشتن.
آقای دکتر یه سوال من دارم از خدمتون، اگر اجازه فرمایید سوال رو مطرح کنم. در یکی از برنامه‌های گذشته که خیلی گذرا البته نمونه‌های تاریخی رو برمی‌شمردید، به ماجرای صلح امام حسن علیه السلام اشاره کردید و گفتید که ایشون برای جلوگیری از تفرقه و خونریزی بیشتر تن به این صلح دادن. یه سوال مطرح اینجا اگه بخوایم واکاوی بکنیم، این که ایشون به هر حال مقدمات جنگ رو فراهم کردند، سعی کردند یارانشون رو بسیج بکنند، ولی در یک مقطعی به هر حال ادامه ندادن مسیر رویاروی نظامی رو و تن به صلح دادن. اینو توضیح بفرمایید که به هر حال سیره ایشون رو کدوم مقطع باید در نظر گرفت؟
ببینید قطعا در پاره ای از رفتارهای سیاسی بزرگان میبینیم، حتی مثلا شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم، حالا بعضی از مورخان معتقدن اگر رسول الله زنده بودن در غیر حد بودن جیش اسامه رو اعزام میکردن، ولی هیچ وقت به کارزار مستقیم نمیفرستادن. هدفشون این بود که در چشم دشمن یک در واقع ترکی ایجاد بشه و حتما رفتار امام حسن هم از تکیه با این بود که معاویه و در واقع جبهه شام احساس نکنه اینها منفعل هستن، از نظر سیاسی، از نظر نظامی توان برخورد و هماوردی ندارن، بلکه دارن اتفاقا برعکس، ولی نمیخوان همیشه از این ابزار استفاده بکنن. اگر امام حسن از در واقع جبهه نظامی یا از رویکرد نظامی تغییر جبهه میده و تغییر رویکرد میده به جبهه فرهنگی و در واقع منش سیاسی سیاست نرم، به خاطر این هست که در واقع مصلحت رو در این میبینه. یعنی اصل مصلحت چی هست؟ اخوت و برادری به اصطلاح مسلمانان هست.
بله بسیار خوب. یه اشاره هم کردید به عمر بن عبدالعزیز، رو توضیح بفرمایید. در یک از برنامه گفتید دوره کوتاهی بود ولی خیلی زود تموم شد.
متاسفانه بعد از صلح امام حسن و در واقع بعد از اینکه جبهه شام هم دچار در واقع تغییر شد و بعد از معاویه یزید اومد سر کار، خب ماجراهای ناگواری در تاریخ اسلام اتفاق افتاد.
بله.
بارزترینش ماجرای کربلا است که جریحه‌دار کرد، چه شیعه چه سنی، چه در اون مقطع تاریخی بحث تشیع و تسنن خیلی مطرح
نبود.
علویان به عنوان یک جبهه مخالف مطرح بودن، واقعا همه مسلمانان رو جریحه‌دار کرد ماجرای کربلا.
درسته.
خب از اون ور هم متفکران اسلامی و اندیشمندان اسلامی در مقابل افراط و زیاده روی و زیاده خواهی های جبهه خوارج به این نتیجه رسیدن که در واقع به نحوی باید سکوت سیاسی پیشه بکنن. اینه که ما در جبهه متفکران اندیشمند حتی فقها هم بعضن با بنی امیه همراه میشن و تئوریزه میکنن مشروعیت در واقع بنی امیه و. اما در هر صورت یک نظامی بود که از نظر جامعه مسلمان اهم از علوی و غیر علوی نامشروع بود و مشروعیت سیاسی اجتماعی که هیچ، مشروعیت دینی که هیچ، مشروعیت سیاسی و اجتماعی هم حتی نداشت. یعنی بنی امیه کسانی نبودن حتی اگر ملاک قریشی بودن، ملاک مسلمان بودن در واقع در احراز امامت یا خلافت مطرح باشه، از نظر اجتماعی هم به این در واقع رشد و پختگی و بالندگی اجتماعی نرسیده بودن که بتوانند پست حساس مثل خلافت رو به دست بگیرن. این بود که در مقابل همه رفتارهای ناشایست و ناپسند بنی امیه یک نوع سکوت سیاسی همگانی غالب شد، الا ماشذ و ندری که در واقع در قالب قیام‌های علوی شکل می‌گیره. حالا قیام زید، قیام کربلا هست، قیام مختار هست، قیام تبابین هست، قیام زید هست، قیام نفس زکی، اینا در واقع قیام‌هایی هستند که بر علیه سلطه نامشروع بنی امیه شکل می‌گیره. اما در هر صورت عامه مسلمانان به اصطلاح به این نتیجه رسیدیم که آرزوهاشون و آمالشون برآورده نشده بود. این مقطع کوتاهی که در واقع حساس هم هست و در واقع خیلی هم پررنگ هست در تاریخ اسلام، در دوره طلایی بنی امیه به شمار میاد، یک در واقع طلوع آفتاب یا در واقع طلوع خورشید آرزوهای مسلمانان به شمار میاد. عمر بن عبدالعزیز میاد و تمام آنچه که رفتار ناپسند و نامشروع بنی امیه بود خط روش میکشه، خط بطلان، تمام نابرابری های اجتماعی، ناعدالتی های در واقع قومی، نوع نگاه های منفی نسبت به موالی و مسلمانان غیر عرب، حتی به خود عرب ها بنی امیه رحم نمی کردن، قحطانی و عدنانی و این جبهه بندی ها را کلن حذف کرد. در عوض یک پاره ای از فعالیت های مثبت هم انجام داد، بازگرداندن فدک به علویان، رفع در واقع مالیات و زکات از علویان که اینا از علویان هم در واقع از قریش هم زکات دریافت میکردن، خمس دریافت میکردن
و البته از همه مهمتر جلوگیری از سب امام علی علیه السلام که واقعا یک کار وحدت شکنه.
در جبهه فرهنگی فعالیت فرهنگی عمر بن عبدالعزیز به اصطلاح در کارنامش منع جعل حدیث رو داره، با وجود اینکه در واقع روایت و نقل روایت و نقل حدیث در زمان عمر ابن خطاب منع شده بود، اما در زمان عمر ابن عبدالعزیز این در واقع شفت رفته میشه و سره از ناصره تشخیص داده میشه و منع جعل حدیث میشه، نه منع روایت حدیث، بلکه جعل حدیثی که برای در واقع مشروعیت بخشی به خاندان بنی امیه به راه افتاده بود توسط معاویه و بازماندگانش و برای اینکه بتونن سلاله خودشونو در زمره سلاله پاک رسول الله در واقع قلمداد بکنه به عنوان بنی امام پیامبر، ماجرای جعل حدیث خیلی رواج پیدا کرده بود. یکی از مصادیق یا در واقع مواردی که در جعل حدیث بود مذمت علی بن ابی طالب و در واقع دشنام و قبولان علی بن ابی طالب بود. اینا را منتسب کرده بودن به احادیث دروغینی که به پیامبر نسبت میدادن. عبدالعزیز با این کارش هم یک پدیده نامیمون در حوزه علوم حدیث رو در واقع باطل کرد و هم این که در بعد اجتماعی و عملی در واقع بحث سب و لعن علی ابن ابی طالب به عنوان یک اصلی که در دوره بنی امیه بهش پایبند بودن بنی امیه و طرفداران بنی امیه، این هم در واقع لغو شد، قانون شد که بعدها حتی کسانی مثل امام ابو حنیفه و امام احمد حنبل هم به نحوی، امام احمد حنبل به ویژه، خیلی بر سر ماجرای لعن علی بن ابی طالب اذیت شد و در واقع کسی است که در زندان یکی از مثلا مسائلش اتهاماتش حمایت از علویان و دشمنی و مخالفت با کسانی است که در واقع سب و لعن علی بن ابی طالب پیشه کرده. حالا بحث ماجرای خلف قرآن هم بود ولی در کنارش بحث حمایت از علویان، خود امام ابو حنیفه همینطور، امام شافعی همینطور، اینا رو در واقع با این ایده به زندان انداختن که شما از علویان حمایت کردید و اینو یک اتهام به حساب می آوردن جامعه اموی یا جامعه عباسی.
بسیار خوب آیه دکتر، فرصت ما رو به اتمام هست، از شما بسیار سپاسگزارم، انشالله در یک فرصت دیگری باز هم خدمت شما باشیم و از دیدگاهی تاریخی شما بهره‌مند بشیم.
به عنوان نکته پایانی تأکید میکنم دوستان شنوندگان محترم، دوستانی که در واقع دستان در کارن در این حوزه ها، خارج و فارغ از هر گونه دغدغه سیاسی، تأمین منافع اجتماعی، منافع مادی، به سراغ وحدت اسلامی یک باور بشه، چون وحدت اسلامی جزء باورهای دینی است که خداوند به ما اعطا کرده، یک هدیه است که خدا به ما اعطا کرده، نه اینو از خودمون بگیریم، ما خدای نکرده فدای مسائل سیاسی، مسائل در واقع اجتماعی و اقتصادی خودمون بکنیم. به عنوان یک اصل بریم سراغ وحدت، نه اینکه برای تأمین سایر منافع و مصلحت هامون وحدت اسلامی رو مطرح بکنیم. از سر ترس من اهل سنت شافعی مذهب کرد هیچ وقت بحث وحدت اسلامی مطرح نمی کنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی از سر در واقع مصلحت نیست که میاد حرمت شکنی به صحابه و بزرگان مورد اعتماد و احترام اهل سنت و منع میکنه، حرام میداند. یا علی بن ابی طالب از سر مصلحت و تقیه و در واقع اصرار نیست که میاد این رفتارها را آموزش میده به ما بزرگان، به ما مسلمانان.
بله بله، البته به همین دلیل هم هست که ما در رادیو معارف تصمیم گرفتیم که این برنامه ندای وحدت رو که معمولا در ایام هفته وحدت پخش میشد گسترش بدیم و در طی سال به این بحثا توجه بکنیم. به هر حال از شما تشکر میکنم آقای دکتر یوسفی،
خدا
یار کنه. خدا شنوندگان گرامی، گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب آقای دکتر عثمان یوسفی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور سنندج که از برادران اهل سنت ما هستند و آثاری هم دارند، از جمله مشارکت داشتند در تألیف درسنامه تقریب که در دانشگاه مذاهب اسلامی به چاپ رسیده. با ما همراه باشید در ادامه برنامه ندای وحدت، باز هم در خدمت کارشناس محترم جناب آقای مبلغی خواهیم بود.
ندای وحدت، چهارشنبه ها از رادیو معارف.
آقای مبلغی، حالا بحثای مطرح شد درباره سیره حضرت علی علیه السلام، بفرمایید در ادامه چه نکاتی مطرح است در تاریخ اسلام از زاویه وحدت اسلامی.
آنچه که بحث رو ادامه دادن جناب آقای دکتر یوسفی در ارتباط با دوران امام حسن علیه السلام و صلح ایشون، باید خدمت شما عرض کنم که مسئله دوران خلافت حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام و مواجهه حضرت و معاصر بودن حضرت با خلفا کاملا یه دوران متفاوتی است از دوران زمامداری حضرت امام حسن و معاصر بودن او با معاویه. بله. یعنی میخوام به عبارت دیگه بگم که آنچه که امام علی در دوران خلفا با او مواجه بودن خیلی متفاوت است با آنچه که امام حسن در دوران بنی امیه و در رأس اونها معاویه مواجه شدن. امام بله. این فضا دیگه در زمان خلافت بنی امیه و در رأس اونها معاویه دیگه این فضا فضای دوستی و فضای محبت نبوده، اما در این حال رویه و رفتار امام حسن رو ما همچنان یک رویه وحدوی میبینیم و یک رویهی که در جهت همگرایی و انسجام امت اسلامی داره قدم بر میداره ادامه میده. نمونهش اینه که امام حسن اولا خود رو به عنوان یک کسی که شایستگی خلافت رو داره و امامت رو داره میبینه و اتفاقا از پشتوانه مردمی بسیار خوبی هم برخوردار بوده، اما بله موقعیتش با پدرش بسیار متفاوت بوده و شرایطی که پدر در اون حکومت میکرده و خلافت میکرده و آنچه که امام حسن در دوران خودش بنا بوده ادامه بده کاملا متفاوت و متغیر بوده. در زمان امام حسن معاویه دیگه الان به عنوان یک شورشی مطرح نیست، به عنوان امیرالمؤمنین مطرحه و از طرفی هم دیگه تقریبا برای کسانی که دستی در تاریخ دارن و اطلاعاتی در این زمینه ها دارن میدونن که معاویه انسان دلسوزی نبود برای اسلام، برای سرنوشت مسلمان ها. از جملاتی که داره در این زمینه ها و از مکاتباتی که داشته این کاملا به وضوح آشکار میشه. و از طرفی هم در زمان امام حسن مسئله حکمیت دیگه تقریبا تثبیت شده بود، اگرچه حکمیت یک امر ساختگی بود، یک امر غیر قابل قبول بود، ولی قدرت معاویه در این زمینه گسترش پیدا کرده بود و مسئله حکمیت تثبیت شده بود و اونها بر اساس مسئله حکمیت بسیار منوف می دادن و این
دستاویزی برای مشروعیت به هر حال به دست آورده بودن. بله. حتی اینم نداشتن.
احسن. یعنی این چنین بود که اونها به قول شما دستاویزی داشتن به نام مسئله حکمیت و تثبیت اون. و وقت مردم این نگاهشون در اون زمان به عنوان اینکه این جنگ بین شامیان و عراقیان بوده، این هم خودش یک نکته‌ای بود که در نظر فرهنگی روی اون کار شده بود، نه به عنوان یک جنگ خلیفه برحقی که حضرت امام حسن علیه السلام باشه با یک انسان طغیانگری که نگاهش به حکومت، نگاهش به خلافت یک نگاه ویژه دنیایی مادیه. اینها با هم دیگه کاملا شرایط امام حسن رو متفاوت کرده بود. توی همچین شرایطی خب معلوم است که امام حسن وقتی که مواجه بشود با یه همچین فضایی، میبینه این خونریزی دو گروه از مسلمان ها یک امر بی حاصلی است و یک امر بی نتیجه خواهد بود. از طرفی هم ناگفته نماند خستگی های بی اندازه لشکریان حضرت امام حسن و اصحاب امام حسن چیزی رو و نتیجه ای رو جز از همپاشیدگی و تفرقه و جدایی جامعه اسلامی در پی نخواهد داشت و نمی داشت. و امام حسن همه این جوانب رو به عنوان کسی که دلسوزترین انسانها هستش که در یک پیامش و در اون سخنرانی هم که داره در میان لشکریانش این مسئله رو مطرح میکنه و اشاره میکنه که من به همون اندازه‌ای که به اصطلاح به فکر منافع خودم هستم، اگر خیال میکنید به فکر منافع شما هستم، به فکر منافع جامعه اسلامی هستم و من امید دارم که خیرخواه ترین انسانها برای شما باشم. و بر همین اساس به اصطلاح تصمیم میگیره به اینکه این صلح اتفاق بیفته و این جنگ رخ نده. و در همون سخنرانی هم اشاره میفرماید که این جنگ و این مقابله نتیجه جز شکاف در میان مسلمان ها نخواهد داشت، بنابراین بهتر است که شما هم از طرفی از جنگ بیزار هستید و مردد هستید. خردمندی اقتضا میکنه که اون چیزی که شما دوست ندارید بر شما تحمیل نکنم، از طرفی هم نتیجهش جز شکست، جز تفرقه، جز واگرایی و جز کینه و نفرت گروه های مسلمان ها با هم دیگه چیزی و به هم ریختن خون بیشتر نخواهد بود.
بسیار سپاسگزارم آقای مبلغی. فرصت برنامه رو به اتمام هست. فکر میکنم حالا بعد به دوره های دیگر هم بپردازیم، چون این بحث تاریخیه. نکته ای که درش هست اینه که در موقعیت های مختلف ما وحدت رو مورد مطالعه قرار میدیم. ما معتقد هستیم که سیره ائمه علیهم السلام همه سیره رسول خداست، در واقع یک سیره الهی و یک منشأ و یک آبشخور داره، اما چون در موقعیت های مختلف قرار گرفتن رفتارشون خیلی از این جهت قابل مطالعه است و برای امروز ما که میخوایم درس بگیریم و به عنوان الگو بهش نگاه بکنیم، همه این دوره باید مورد توجه قرار بگیره. حالا در قرن دوم، در عصر صادقین علیهم السلام و بعد ائمه دیگر. انشاءالله در برنامه‌های آینده ندای وحدت از این دوره‌ها هم برای ما و شنوندگان گرامی خواهید فرمود. فرصت برنامه پایان رسید. شنوندگان گرامی از همراهی شما هم تشکر می‌کنم. همچنین بار دیگر تشکر می‌کنم از جناب آقای دکتر عثمان یوسفی، کارشناس گرامی، که مهمان تلفنی ما بودند. من خیلی کوتاه بگم که در برنامه امروز نکات دیگری از سیره حضرت علی علیه السلام مطرح شد که نشون می‌داد اون حضرت رفتار همگرایانه خودشون رو بر اساس یک نگاه راهبردی عرضه می کردن و نمیشه این رفتار رو در دایره اضطرار و تقیه محدود کرد. منظور از تقیه هم گفتیم که به معنای کتمان باور برای حفظ جان هست، یعنی ایشون بر اساس اون اصلی که بهش معتقد بوده اند سعی می کردن انسجام امت اسلامی رو حفظ بکنن و حتی المقدور جلوگیری بکنن از اختلافات. حتی نکته مطرح کردن آقای مبلغی که نشون میداد حتی تن دادن ایشون به جنگ جمل هم با هدف جلوگیری از تشتت جامعه اسلامی بوده و این رو تصریح کردن در یکی از کلماتشون خطاب به یکی از صحابه که ازشون پرسیدن چرا عازم بصره هستید. در ادامه به دوره حضرت امام حسن علیه السلام پرداختیم و اینکه اون حضرت هم این اصل رو مورد توجه قرار دادند و سعی کردند برای جلوگیری از تشتت در قلمرو اسلامی به رویارویی با فتنه معاویه بپردازند، اما وقتی دیدن که شرایط به گونه ای است که به پیروزی نخواهد انجامید این راه، با تن دادن به صلح در راستای جلوگیری از تفرقه بیشتر و خونریزی بیشتر حرکت کردند و از این جهت سیره ایشون خیلی مهم هست و باید دقت زیادی به درش صورت بگیره. از کارشناسان محترم تشکر میکنم و به اتفاقی این عزیزان و دستاندرکاران ندای وحدت شنوندگان گرامی رو به خدای مهربان میسپارم.
عدنا و موج الوحدت فینا مولانا رسول الله وصدم هاتفنا تجرينا والنصر بها نلقاه عودتنا عزم وإرادة والشأن لنا والجاه صحوتنا سلم وشهادة والدين فلا ننسى يجمعنا القرآن والإيمان يجمعنا القرآن والإيمان إرنا ولنا الله معينا والهادي حبيب ومدى عقيدتنا يروينا كالشهد وما أحلاه إرنا ولنا الله معينا والهادي حبيب الله ومدى عقيدتنا يروينا كالشهد وما أحلاه نحن الأحرار نحن الثوار ما هو نحن الأحرار نحن الثوار ما هو المختار عدنا وموج الوحدة فينا مولانا رسول الله وصدم هاتفنا تجرينا والنصر بها نلقاه فبروح الله لنا صلة ونسير على مسراه والخامنئي إذا نادى فالوحدة صوت نداء يجمعنا القرآن والإيمان يجمعنا القرآن